به پا کرده موضوع مورد نظر ما در این برنامه است.
افزایش سن بازنشستگی بدون شک مهمترین مصوبه خانه ملت در جلسه علنی 28 آبان 1402 بود. نمایندگان مجلس بند الحاقی بند خ و بند ز ماده 29 لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و سن بازنشستگی را برای گروه‌های مختلف افزایش دادند. زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه:
همونطور که مستحضرید، یکی از مسائل کلان اقتصاد کشور که از مسائل بسیار مهم هم هست و دولت محترم هم در لایحه تقدیمی خودش در برنامه هفتم به مجلس فصلی رو به این اختصاص داد، بحث ناترازی صندوق‌های بازنشستگی است که این ناترازی امروز به یکی از بحران‌های مهم در اقتصاد کلان کشور تبدیل شده و به همین جهت هم نارضایتی بازنشستگان محترم ما رو در خصوص میزان دریافت حقوق و دستمزد به دنبال داره. برای این قضیه بسته ای رو دولت در لایحه ارائه کرده بود که اون بسته بیشتر ناظر به اصلاحات سنجه‌ای، اصلاحات ساختاری، اصلاحات مدیریتی بود. در کمیسیون تلفیق به جهت اینکه در مورد حقوق بازنشستگان صحبت نشده بود، بعد از مذاکراتی که با نمایندگان محترم دولت داشتیم، در نهایت به این جمع‌بندی رسیدیم که برای اینکه هم مشکل حقوق و دستمزد بازنشستگان رو به صورت کوتاه مدت حل بکنیم و هم در میان مدت و دراز مدت ناترازی صندوق ها رو بتونیم مرتفع بکنیم، یک بسته ای رو طراحی کردیم که اون بسته شامل سه بخش هست. بخش اول افزایش حقوق بازنشستگان به میزان 90% حقوق شاغلین همتراز که تقریبا مورد تصویب قرار گرفت. بخش دوم اصلاحات ساختاری، نهادی و مدیریتی بود و بخش سوم اصلاحات سنجه‌ای. در اصلاحات سنجه‌ای اکثر اصلاحاتی رو که در لایحه اومده بود در کمیسیون تلفیق حذف شد، منتها بحث افزایش سن بازنشستگی افزایش پیدا کرد.
سقف افزایش سنوات خدمتی برای آقایان حداکثر 35 سال یا 62 سال سن و برای خانم ها 55 سال است. هادی طهان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان:
چون این مصوبه مربوط به روزهای اخیر هست و هنوز هم مورد بررسی شورا قرار نگرفته، طبیعتاً نظر شورا در این خصوص اطلاع رسانی خواهم کرد. موافقینی داره، مخالفینی داره، ولی با توجه به اینکه هنوز موضوع در صحنه شورا طرح نشده، هیچ احتمالی رو نمیتونم خدمت شما عرض بکنم.
با وقوع بحران سالمندی در دنیا، افزایش امید به زندگی و به منظور تعادل منابع و مصارف صندوق‌های بازنشستگی، سن و سابقه لازم برای بازنشستگی افزایش داده شد تا این گونه تناسب بین تغییرات جمعیتی و بازنشستگی ایجاد شود.
در این بخش از برنامه گفتگوی بنده رو خواهید شنید با آقای محمد اسدی، ریاست کانون عالی بازنشستگان کارگری کشور. آقای اسدی سلام به شما.
بنده سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمت شما.
ممنون که همراه ما هستید. جناب اسدی، یکی از مسائلی که برای کمک به حل مشکل ناترازی صندوق‌های بازنشستگی مطرح شده، مصوبات سن بازنشستگی در احکام لایحه برنامه هفتم توسعه. خب این روزها هم راجع به موارد مثبت این مصوبه مطرح شده مطالبی و هم نقدهای بسیاری مطرح شده، اینکه به هر حال با شرط فعلی اقتصادی طول دوره بیمه پردازی افزایش پیدا بکنه و سن بازنشستگی بره بالا و با شرط فعلی پرداختها نقدهای زیادی مطرح هست. از شما بشنویم و اینکه واقعا چقدر ممکنه یک همچین مصوباتی بتونه کمک بکنه به مشکل ناترازی صندوق‌های بازنشستگی.
خدمتتون عرض کنم ناترازی در صندوق‌های خب بیمه‌ای و بازنشستگی وجود داره، رفته رفتم داره بیشتر میشه. این قابل انکار نیست، هیچ کس هم نمیتونه این انکار کنه. منتها وقتی به علت‌ها میپردازیم و راه درمان‌ها رو پیدا می‌کنیم، هر کسی میخواد از خودش رفع مسئولیت بکنه، همه اینا میفته روی بیمه شده یا کارگر بیچاره. نادپرازی یکی از علتهاش، من مثال رو صندوق تأمین اجتماعی عرض بکنم، یکی از علتهای نادپرازی تأمین اجتماعی این استش که بخش عظیمی تعهدات و مجلس که از نام دولت گذاشته، دولت قراره به عنوان یک کارفرما حق بیمه بخش عظیمی از مردم ها بده که در سال حدود 230,000 میلیارد تومان میشه. تامین دولت اینا رو پرداخت نمیکنه ماه به ماه عین سایر کارفرماها. خب ورودی تامین اجتماعی کم میشه. میان میگن ناترازه، بعد از جایی منبر پول بدید.
بدهی انباشتن داره از سالهای قبل.
بدهی انباشتن تو حدود 600,000 میلیارد حالا بنا به اظهارات تامین اجتماعی وجود داره. حالا اینکه حسابرسی شده چقدر تایید شده اون یه بحث جداییه. ولی ادعا بر این است که الان حدود 600,000 میلیارد تومان بدهی انباشته داره، جاریه هم که پرداخت نمی کنی، چون ناترازی به وجود میاد. حالا میخوای ناترازی رو حل کنی، نمیای تعهدات خودتو بیاری اینو ترازش رو مثبت کنی، یعنی میگه آقا کارگر بیچاره ای که حالا الان زودتر از موعدی که باید پیر میشده نشده، یه ذره به قول بعضیا امید به زندگی بالا رفته، اینو جریمهش کنیم چرا زودتر پیر نشده، حالا واسه کار کن. ما یک قواعد و قوانینی داریم، اونم این هستش که باید هممون بهش پایبند باشیم. مثل این است که شما یک کارگر رو میارید یه جا قرارداد کار باش میبندید، میگه آقا این قصد ساعت کار با این مزد معین با این زمان فلان باید کار کنید، تشم این مزایات بشه. امروز من بیام یک طرفه دوباره این ضوابط رو به هم بزنم در زمانی که انجام نشده، شما یک نفر بر مبنای 30 سال اومده استخدام شده، اون امیدی داره که 30 ساله باز بشه، تا حالا آدم های دیگه شدن، وسط بازی من بیام شرایط رو انجام بدم، به نظرم یه مقداری با عدالت فاصله داره. بهتر است اگر چنانچه قراره یه همچین اتفاقی هم بیفته، برای کسایی که از این به بعد من استخدام میشن شرایط جدید بذارن، اصلا شرایط رو متفاوت کنم، بحثی نیست. به هر حال یه سری اصلاحات باید صورت بگیره، منتها حداقل با قوانین موجود خود دولت، یعنی بهترین کف دولت ها هستن که میتونن تسهیل کنن، خود دولت پایبند باشه که آقا این ورودی این صندوق بر مبنای این تعهدات منم پای شکل گرفته، خب این تعهداتشو بده. اگه ترازا مثبت نشد اون موقع بیایمان یه بحث جدایی میگرد که اون مرگ دفت جمعی عروسیه، وقتی آدم ببینه چاره نیست همه با هم حاضرین یه کجا بیاییم از حق و حقمون. ولی الان شما یه سمته این بخش عظیمی از بدهی رو نمیدی، بعد میگه شما کمتر بخورید، این شدنیه.
ضمن این که حالا این نکته که شما فرمودید، خیلی از قوانین نمیتونه واقعا شامل حال افرادی بشه که با پذیرش اون قانون قرارداد کاریشون بسته شده و سالهای سال دارن فعالیت میکنن به این امید که در یک سن خاصی بازنشسته بشن. حتی اگه ما بیایم تو جزئیات بگیم که مثلا حتی زیر 15 سال مشمول این قانون نمیشه، بالای 15 سال سابقه کار مشمول این قانون خواهد شد. حالا البته باید منتظر باشیم ببینیم که مصوبات نهایی وضعیتش چه خواهد شد. و اصولا واقعا صندوق ها با اون دریافتی که داشتن، حالا البته اینطور که شما میفرمایید بدهی های دولت خیلی زیاده به صندوق بازنشستگی حداقل تامین اجتماعی، ولی بفرمایید که به هر حال صندوقی که داره منبع اعتباری جذب میکنه باید یه جای مناسب اینو سرمایه گذاریش بکنه. این وضعیت رو چگونه میبینید؟
اینی که صندوق ها بخوان سرمایه گذاری کنن باز الان تو برنامه هفتم تناقض داره با این قضیه. ببین مثلا سازمان تامین اجتماعی از بعد به پیدایشش قوانینش به سمتی رفته بخشی از حق بیمه شو سرمایه گذاری کنه برای روزهای مواداش تحت عنوان یه شرکتی شصتا شده. الان تو برنامه هفتم اومدن یکی از اون مشکلات همین تناقض، میگن آقا تو نباید بیای فرض بنگادار بشی، حالا اینکه خصوصیه اصلا سیستمش متفاوته، تو نباید بنگادار بشی. بعد بدترین حالت به این که بهش زمان دادن ظرف 2 سال باید کل بنگاهات و شرکت هایی که تا حالا تأسیس کردی و ظرف 2 سال واگذار کنی در بورس. مثل این است که شما یه مغازه داری، یه میوه فروشی میوه ای داشته باشد که موظف باشد تا ساعت 5 بعد از ظهر بفروشه. خب چه بلای مردم سرش میارن، همه سعی میکنن نخرن یا شرایطی باشد که به هر بهایی شده بفروشه.
بله.
اینا نگاه های نادرسته. به نظرم کار کارشناسی باید تو برنامه بشه. وقتی ما داریم صحبتی برنامه 5 ساله میکنیم باید خیلی مسئله پیش پا افتاده رو خطا نکنیم توش. شما صندوق بیمه‌ای یا تو قوانینشون خیلی میگه باید سرمایه گذاری کنی برای پشتیبانه. خب الان اومده سرمایه گذاری کرده، این همه بنگاه‌های اقتصادی حالا چه داشته، چه به جای بدهی رد دیون از دولت گرفته، چه تهیه کرده، شما اینا رو میای ضرب الاجل میذاری میگه ازش خارج شو بیا تو چه مسائلی، مثلا رو چی الان سرمایه گذاری تو بکنی، تو چی دیگه، مثلا فقط الا ولیلا بیا برو تو سازمان بورس. نمیدونم رو اون قضیه نمیتونم الان بفهمم که چه ایده پشت این بوده است که اینقدر به یک مجموعه های بیمه ای ظلم بشه. نهایتا من فکر میکنم الان دولت صندوق فولاد رو با این شرایط اومد تحت پوشش خودش قرار داده، از منابع مملکت داره هزینه حقوق اینا رو میگه، صندوق کشوری سر پای خودش نمیتونه وایسته، بخش عظیم حقوقشون رو اصلا دولت داره از بودجه عمومی داره میده، از حق من از حق دیگری داره میده، داره که اینا حق بیمه ای دادن به هر حال بازنشست شدن و صندوق خودشون بده. این یکی دوتا صندوقی هم که روپای خودش هست مثل تامین اجتماعی با این فرایندی که داره میده در آینده فکر کنم اینا ناگزیر باید دولت بیاد به اینا حقوق بده دیگه، بگه آقا تو که باشه، در حالی که یه عرچالشی پیش روشون میشه برای این دارد. به نظر من نیاز به این هست که یه مقدار منطقی تر به مسئله فکر کنیم. بهترین منطقش هم این استش که ما بتونیم حقوق افرادی که میایم تحت پوشش قرار میدیم به موقع به درد بخور با کرامت بهشون پرداخت بکنیم. یعنی الان بازنشستایی هم که الان بازنشست هستن وضع اسفواری تو بحث زندگی دارن.
حالا یه نقطه دیگه هم که مطرح میشه این که اگر که این قانون تصویب بشه با توجه به شرایط پرداختی در بخش دولتی و بر اساس نرخ محاسبه دستمزد سالانه و این افزایش دستمزدی که الان امسال هم برای 16% برای سال آینده در نظر گرفته شده، ممکن اصلا جذابیتی رو دیگه ایجاد نکنه برای اینکه فرد اصلا بخواد بیمه پردازی بکنه، برای اینکه بازنشستگی داشته باشه. واقعیتش هم اگر فرد رفته بود تو بازارهای سرمایه دیگری همین حق بیمش رو سرمایه گذاری دیگری کرده بود، وضعیت بهتری برای دوره سالمندیش می داشت.
ببینید ما اگر الان بخوایم صندوق ها رو با سیاست های مختلف اداره کنیم یا براشون تعیین سیاست های نادرست بکنیم، نتیجه چی میشه؟ همین فرمایش حضرت عالی، الان ما تو بازنشسته‌هایی که 4,600,000 بازنشسته داریم 60%ش حداقل و پایین‌تر حقوق می‌گیرن. یعنی چی؟ یعنی از پای حقوق 5,300,000 به پایین، یعنی 2,000,000 هم داریم البته اونایی که با 10 روز کار بودن یا غیره. خب شما تو کجای این تهران الان می‌تونی فقط برای این فرد اجاره خونه تهیه کنی؟ مثلا بقیه زندگیش هم کار نداره. نتیجه این میشه که همونجوری که شما فرمودین، چون ما یه شعاری داریم میگن تامین اجتماعی نیاز امروز و چشمانداز آینده دیگه، یعنی حداقل اون الگوی آینده برای دیگران، پس قطعا شما شاغل دیگه سعی میکنی یه فکر اساسی تر برای کار خودت بکنی. اینم فقط دلیلش اینه، ما از اونجایی که کم میاریم میایم قانون رو زیر پا میذاریم. الان در قانون بیمه ای مثلا برای تامین اجتماعی برای بازنشسته‌ها ماده 96 هست، به صراحت میگه آقا حقوق بازنشسته باید برابر تورم، میگه تامین اجتماعی مکلف است حداقل سال یک بار، یعنی میتونه دوباره هم باشه بیشتر هم باشه، برابر تورم حقوق بازنشسته رو افزایش بده. الان پیشبینی مرکز پژوهش‌های مجلس این هستش که تورم در سال آینده بیاد رو 35%، یعنی 10% کاهش داشته باشه. بعد شما آهنگ افزایش حقوق میاد روی 18%. این وسط 18% کسری این حقوق زندگی یه پیرمرد 70 ساله رو کی میخواد پر کنه؟
خیلی سپاسگزارم جناب اسدی. اگر مطلبی هست که در پایان تمایل دارید خودتون اضافه
فقط فهم. از شما و تمام اعصاب رسانه خصوصا صدا و سیما در تمام بخشاش واقعا تشکر میکنم که مسائل جامعه و مردم رو رصد میکنید، پیگیری میکنید و اینجوری کارشناسانه روش ورود پیدا میکنید.
خیلی سپاسگزارم و با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون.
اینجا رادیو سلامت است و شما چشم‌انداز را میشنوید. برنامه ای از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت. لطفاً روی همین موج بمانید.
همچنان شنونده برنامه چشم‌انداز هستید از رادیو سلامت و موضوعی که ما انتخاب کردیم مصوبات سن بازنشستگی است. اما بریم سراغ ریاست هیئت مدیره کانون عالی شورای اسلامی کار کشور آقای اولیا علی بیگی. خدمتتون سلام عرض می‌کنم جناب علی بیگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همکاران و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم.
خیلی سپاسگزارم. همراهی شما رو داریم. می‌خوایم که تحلیلی از شما بشنویم در مورد مصوبات سن بازنشستگی که البته هنوز قطعیت نداره و باید منتظر نظر شورای نگهبان باشه و خروجی لایحه برنامه هفتم توسعه، ببینیم که چه مواردی رو شما در این باره طرح خواهید کرد.
ببینید، انتظار جامعه خصوصا نخبگان از برنامه توسعه در واقع دستیابی به رشد اقتصادی، اعتماد عمومی و مشارکت سیاسی هست. متاسفانه در برنامه اون چی که در بحث تأمین اجتماعی و خصوصا بحث افزایش سن و سابقه مطرح شده، به دلیل اینی که ذینفعان سازمان در این تصمیم گیری مشارکت داده نشده و مورد مشورت قرار نگرفته، من معتقدم که اعتماد عمومی و در نهایت مشارکت سیاسی نتیجه خوبی نخواهیم گرفت. ولذا به عنوان نماینده کارگران عرض میکنم که افزایش سن و سابقه نه تنها کمکی به ناترازی سازمان تأمین اجتماعی نمی کند، بلکه فرار بیمه‌ای رو هم تشویق میکنه.
چرا فرار بیمه‌ای رو تشویق میکنه آقای علی بیگی؟
ببینید، به لحاظ اینه که فرایند بیمه پردازی رو طولانی میکند بدون در نظر گرفتن همه جوانب دیگر، طبیعتاً اون بخش از افرادی که خیشفرما یا بیمه اختیاری هستند و یا اون دسته از افرادی که در بنگاه‌های کوچک اشتغال به کار دارند، انگیزه‌ای برای پرداخت بیمه نخواهند داشت و به همین دلیل موجبات فرار بیمه‌ای رو فراهم می‌کند و در نهایت کمکی به رفع ناترازی این صندوق نخواهد کرد.
بله، فکر میکنین واقعا عوامل اصلی ناترازی این صندوق چی هست و واقعا باید روی کدوم موارد اصلاحات صورت بگیره؟
ببینید، ما اعتقادمون این هست که اگر قرار بود این تصمیم مهم که با سرنوشت میلیون ها انسان سر و کار دارد قرار بود ورود بکنن، طبیعتا در مرحله اول دولت و بعد از دولت نمایندگان مجلس حتما باید با ذینفعان و صاحبان سرمایه این سازمان مشورت می کردند، نظر می گرفتند. متاسفانه در این تر نه تنها به جامعه کارگری بی اعتنایی شد، بلکه تشکلهای کارگری رو هم در این تر دیده نشد. ولذا تشکل‌های کارگری به عنوان نمایندگان کارگران در این طرح‌های مهم و اساسی طبیعتاً باید به عنوان ذینفعان و صاحبان اصلی سازمان مورد مشورت قرار می‌گرفتند و با مشورت و با هماهنگی به این مسائل پرداخته می‌شد. در واقع عواملی که باعث شده سازمان تأمین اجتماعی خصوصاً این شرایط مبتلا بشه شناسایی می‌شد و بعد از شناسایی اولویت بندی می‌شد. متأسفانه ما در این تر نه اولویت‌ها را مشاهده می‌کنیم و نه اهم و مهم رو تشخیص دادیم. اگر عوامل دیگر که به اعتقاد من به عنوان عوامل اصلی شرایط امروز این سازمان هستند شناسایی میشد و مورد توجه قرار می گرفت و به اونها پرداخته میشد، امروز با این نگرانی که در بین جامعه کارگری هست ما روبرو نمی شدیم. ببینید، خدمت شما شود، ما اگر میخواستیم به صورت کارشناسی و به صورت دقیق به این مسائل می پرداختیم، باید خدمت شما شود بررسی می کردیم که چه عواملی باعث شده است که سازمان تأمین اجتماعی منابع و مصارفش نزدیک به هم بشن و بعد تصمیم گرفته می شد. من فکر می کنم اقناع عمومی فراهم می شد، ولی متاسفانه غفلت هایی صورت گرفته و این غفلت ها باعث نگرانی عمیق در بین جامعه کارگری به وجود آورده. مثلا من نمونه ای را عرض کنم خدمت شما. امروز دولت بیش از 600 هزار میلیارد به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار هست. خب اگر واقعا این موضوع پرداخته می شد که دولت رو مکلف می کردن در مرحله اول و با اولویت اول نسبت به چگونگی پرداخت این دیون در یه پروسه 3 ساله اقدام میکرد. من فکر میکنم بخشی از منابع سازمان تأمین میشد. ولذا در کل بخوام عرض بکنم تکالیف بدون پشتوانه مالی که دولت‌ها و مجلس شورای اسلامی در ادوار مختلف برای این سازمان تحمیل کردن، متاسفانه امروز منابع و مصارف سازمان نزدیک به هم شده. بنابراین به اعتقاد من اولویت اول تعیین تکلیف پرداخت بدهی‌های دولت بود. اولویت دوم سازمان تأمین اجتماعی یک سری تکالیف رو برش هم دولت و هم مجلس ایجاد کردند و این تکالیف طبیعتاً تعهداتی برای سازمان به وجود آورده. اگر مشخص میشد که این تکالیفی که دولت و مجلس بر سازمان تحمیل کردند به صورت سالانه و اون هم به صورت نقد به سازمان پرداخت بشود به عنوان اولویت دوم، من فکر میکنم مهمتر از افزایش سن و سابقه بود. به علاوه اینه که مقام معظم رهبری همواره تأکید فرمودند که مسئولین در وضع قوانین طرف ضعفا رو بگیرند. در هفته کار و کارگر که جامعه کارگری خدمت مقام معظم رهبری رسیده بودیم، این صراحت فرموده مقام معظم رهبری است. ما سوالمان این هست که مسئولین چرا به فرامین و رهنمودهای مقام معظم رهبری توجه نکردن در این قانون گذاری و اگر به این مسئله توجه ویژه صورت می‌گرفت، به اعتقاد من جامعه کارگری هم در کنار مسئولین تلاش می‌کردند که مشکلاتی که سازمان با اون روبرو هست کمک کار باشند. ولی متاسفانه ما می‌بینیم مجلس شورای اسلامی با همکاری دولت ابتداءً سراغ طرف ضعیف رو گرفتن، ولذا بهتر بود قبل از اینی که سراغ ضعیف‌ترین قشر ما بریم و فشار مضاعفی بر اونها تحمیل بکنیم به سراغ عوامل دیگر می‌رفتیم.
و اصولاً آقای علی بیگی، اگر که این مصوبات تایید نهایی بشود، فردی که مثلا براش مرز گذاشتن که بالای 15 سال بیمه پردازی خب مشمول نشود، زیر 15 سال بیمه پردازی مشمول این مصوبات جدید؟
نه اینجوری نیست. ببینید در این طرح و مصوبه مجلس صراحت بیان شده 35 سال سابقه و 62 سال سن، یعنی عملا 5 سال برای افرادی که زیر 28 سال سابقه کار دارن مشمول خواهد شد. ابهام مهمی که در این طرح وجود داره همین نکته است. ببینید ما الان فردی که طبق قانون فعلی بخواد بازنشست بشه 50 سال سن و 30 سال سابقه است. یعنی اگر یه فرد 30 سال سابقه بیمه پردازی داشته باشد و 50 سال سن داشته باشه میتونه درخواست بازنشستگی بده و اگر خودش هم تمایل داشته باشه میتونه تا 35 سال هم به اشتغال ادامه بده. ببینید وقتی که ما قید 35 سال و قید سابقه و قید 62 سال سن میاریم، این خدمت شما ابهام زیادی است که در این طرح وجود دارد. من یه مثال برای شما بزنم. طبق قانون فعلی اگر فردی 32 سال سابقه کار داشته باشد، 49 سالش باشه، آیا میتواند بازنشست بشه؟ خیر. چرا؟ چون صراحت قانون میگه 50 سال سن و 30 سال سابقه کار.
بله.
بنابراین اگر 33 سال هم سابقه کار داشته باشه، 49 سالش باشه، به لحاظ اینه که سنش به 50 نرسیده مشمول بازنشستگی نخواهد بود. ولذا وقتی که قید 35 سال یا 62 سال مطرح میشه، اینجا دیگه من تعجب میکنم آقایان میگن که فردی که 20 تا 25 سالش باشه 8 ماه یا 10 ماه یا 12 ماه مشمول افزایش پیدا خواهد کرد. بنابراین باید یا قید سن و سابقه رو حذف میکنن، صراحت بیارن. گرچه ما با یک روز هم مخالفیم، کارگری که امنیت شغلی ندارد، کارگری که هر 3 ماه یک قرارداد باید امضا بکند، به نظر شما این عدم امنیت شغلی استرس ناشی از کار برای این کارگر وارد نمیشه؟ این کارگر با این شرایط چگونه میتواند بیش از 30 سال با قرارداد موقت روحیه کار کردن داشته باشد و توقع بهره‌وری در محیط کار از اون داشته باشیم؟ متاسفانه در بحث افزایش سن و سابقه کشورهای دیگر رو مقایسه میکنیم. 3 مسئله رو بیان مقایسه بکنن. یک، کف حمایت‌های اجتماعی.
بله.
ببینید همین بحث درمان، فردی که به سن خاص رسید در کشورهای توسعه یافته درمان اون چگونه مورد پذیرش واقع میشه. در کشور ما چگونه است؟ یعنی یک بازنشسته که 30 سال پرداخت حق بیمه داشته و بازنشست شده، درمان بدون بیمه تکمیلی هیچ معنا و مفهومی برایش نداره.
همون بیمه تکمیلیش هم که با صندوق بازنشستگی قرارداد بسته خیلی مسئله داره.
اون هم خودش 4001 مسئله. بنابراین من عرضم این هست که یک کف حمایت‌های اجتماعی، مثلا من به شما مثال عرض می‌کنم، یه فردی 20 سال سابقه کار و بیمه پردازی دارد، به هر دلیلی از کار بیکار شده، آیا تا این فرد تحت پوشش بیمه بیکاری قرار بگیرد چه پروسه‌ای رو باید طی بکند؟
بله.
حداقل ببین 20 سال به حق بیمه پرداخت کرده، از کار بیکار شده، ولی 3 ماه 4 ماه طول میکشه طبقات رو طی بکند، بعد از 4 ماه به او اعلام بکنند که به شما بیمه بیکاری تعلق میگیرد یا تعلق نمیگیرد.
بله.
اما در همون کشورهای توسعه یافته که آقایان مثال میزنن، به معنی که کارگر از کار بیکار میشود، روز بعدش اون کارگر تحت پوشش حمایت‌های اجتماعی است تا زمانی که یا خودش یا دولت برای اون شغلی پیدا بکند. این یک نکته. نکته دوم بحث امنیت شغلی است. واقعا در کشور ما امنیت شغلی مثل کشورهای توسعه یافته است. ما الان بیش از 98% کارگران ما که بخش عظیمی از اینا در مشاغل با ماهیت دائم اشتغال به کار دارن، اما همچنان با قراردادهای 3 ماه و 6 ماه مشغول به کار هستند. بنابراین یک کارگری که با قرارداد 3 ماهه 30 سال رو قرار طی بکند، دفعتا ما 5 سال به او اضافه بکنیم، این غیر از جفا چیزی دیگه بهش نمیشه نام گذاشت.
و عامل سوم رو هم کوتاه بفرمایید.
و عامل سوم دستمزد هست، تأمین معیشت. ببینید ما وقت بس اشتغال میکنیم میگیم فردی که شاغل هست باید بتواند با 8 ساعت کار زندگی با کیفیت رو برای خودش و خانوادهش فراهم بکند. آیا با 8 میلیون تومان حقوق میشود زندگی با کیفیت رو داشت و ادامه داد؟
خیلی سپاسگزارم. ممنون از اینکه همراه ما بودید. جناب علی بیگی، ریاست هیئت مدیره کانون عالی شورای اسلامی کار کشور، با شما خداحافظی میکنم.
من هم از شما و همکاران صمیمانه سپاسگزارم.
ممنون از شما، خدا نگهدارتون. و حال امیدواریم که خروجی تصمیمات مربوط به لایحه برنامه هفتم توسعه به گونه‌ای پیش بره که این مشکل بازنشستگان ما رو بیشتر نکنه و شرایط رو به بهبود بشود. سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودید. چشم‌انداز دیگر رو تقدیم حضورتون کردیم. با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
شب شما بخیر باشه شنوندگان عزیز، همراهان صمیمی رادیو سلامت. خیلی متشکرم که همچنان رادیو سلامت رو برای شنیدن در کنار خودتون دارید، پذیرای ما هستید. انشالله که تونسته باشیم رضایت خاطر همه شما خوبان رو فراهم کنیم از طریق برنامه‌ای که تا این لحظه در بخش عصرگاهی تقدیم حضورتون کردیم. امیدوارم در ادامه همچنان با ما باشید. همکاران خوب در پرتلاش هم در برنامه کافه خبر دارن کم کم آماده میشن تا این برنامه رو تقدیم حضورتون کنن به صورت زنده و مستقیم، ضمن اینکه این برنامه کاری است از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت که تقدیم حضورتون میشه. شب بسیار خوب و آرامی رو برای همه شما همراهان عزیز در کنار عزیزانتون آرزو میکنم. کافه خبر تقدیم به شما.
ساعت 20:30 صدای ما را از کافه خبر میشنوید. کافه خبر. اولین کافه شنیداری برای مرور خبرهای سلامت. کافه خبر.
به نام پروردگار مهربان، سلام، شب بخیر.